کردیم چیزی هم داری بدی بخوریم. گفت آقا یه غذایی هست ولی شأن شما نیست، من خجالت میکشم. آقا فهمیدن چیه؟ مگه تو فکر کردی غذای علی چیه؟ گفت آقا من یه کدوی با روغن پختم، منتها این روغنش چون مونده بوده یه قدری بوی خوبی نداره، روغنش قدیمی بوده، حالا خودم میخورم ولی برای شما روم نمیشه. آقا فهمیدن همین نیزر برد و بیار، این حرفات چیه؟ آوردن کنار همون قنات یه مقداری از اون کدو رو عرض میکنم که غذا رو میل کردن. وقتی تمام شد ابینیزر میگه دیدم آقا رفت دستشو شست با همون آب و گذاشت رو شکمش. فرمود وای وای بر کسی که حرام وارد این شکم کنه. آدمی که با دو تا دونه کدو سیر میشه چرا باید چند میلیارد اختلاس کنه؟ آدمی که با دو تا تیکه نان، شما خودتون الان برید رستوران 100 رقم غذا، چقدر غذا انسان میتونه بخوره؟ آدم تعجب میکنه بعضی از این آدمایی که سر از اختلاس ها و سرقت های چنانی در میارن. حضرت هم بود وای وای بر کسی که حرام وارد این شکم کن. این یه توصیه امیرالمومنین، توصیه کشاورزی، توصیه تجاری. میفرمود اتجرو بارک الله لکم، اونایی که ازشون میاد تجارت کنن، برکت تو تجارته. در روایات داریم اگر کسی تجارت کنه عقلش زیاد میشه، خود کاسبی عقل انسانو زیاد میکنه. یه بنده خدایی به امام صادق عرض کرد آقا من تاجر بود، کاسب بود، دیگه تعطیل کرده بود کاسبی رو، به قول امروزی خودشو بازنشست کرده بود. حالا یه بازنشستگی الزامیه، دست ما نیست، ما نخواهیم هم دولت بازنشست میکنه یه عده رو، اما افراد بازنشسته نباید از کار خودشونو بازنشسته کنن. از اداره بازنشست شدی، قرآن به پیغمبر میگه فعضا فرقت فنسب، یه کار فارغ شدی برو سراغ یه کار دیگه. حالا 30 سال تو اداره پر شد، برو یه جای یه کار دیگه شروع کن. آمد خدمت امام صادق، آقا فهمیدن چرا سر کار نمیری؟ گفت آقا خودم رو بازنشست کردم، دیگه درآمد همین مغازه ها و اینا رو مصرف میکنم. آقا فرمود بیکاری عقل تو کم میکنه، از تجارت و تزید و فلعقل، همینقدر که میری مغازه میای سر این عقلت زیاد میشه، خردت زیاد میشه. تو روایات داریم تاجر صادق و راستگو با شهدا محشور میشه، یه حشر و معش شهدا. توصیه به توصیه صنعتی، حالا خب اون زمان مثل امروز صنعت نبوده، اما میدونید کلمه صنعت توی قرآن آمده، یک بارم بیشتر نیامده. علمناه صنعت لبوس، این صنعت لبوس، صنعت اینجا یک بار تو قرآن آمده، لبوس به معنای زره سازیه، یعنی امروز میگن علم ریختگری. خب خدای تبارک و تعالی میفرماید ما به حضرت داوود یه صنعتی یاد دادیم، چون حضرت داوود پیغمبر خداست، پدر سلیمانه، زبور داره، اما خب از بیت المال ارتزاق میکرد. خدا بهش فرمودش داوود بهتر بود که از بیت المال استفاده نکنی، خودت یه حرفه‌ای داشته باشی. خب حرفه‌ای که خدا به داوود یاد داد زره سازی بود. اون موقع جنگ و اینا زیاد بود، شمشیر و زره می خریدن. قرآن می فرماید علمناه، ما بهش یاد دادیم صنعت لبوس، صنعت زره سازی، صنعت در واقع ریختگری به قول امروزی. حالا امروز قالب‌های مختلفی با ریختگری درست میکنن، الان یه رشته دانشگاهی این رشته. اینم توصیه قرآن امیرالمومنین علیه السلام، خب بر اساس نیاز اون زمان. حالا نیاز اون زمان مثلا برای کشاورزی وسایل بوده، چیزای توصیه میکردن به این امور. این نکته چهارم. پنجم، توصیه های اقتصادی امیرالمومنین نظارت بر بازاره. حضرت بازار به بازار توی کوفه می رفتن تذکر می دادن، ماهی فروشا، خرما فروشا، خیاطا، هر کدومم بر اساس شغلشون. مثلا به ماهی فروشا می فرمودن ماهی رو از آب مرده نگیرید، آب توی ماهی نکنید بفروشید، به خرما فروشا خرما رو زیر رو نکنید، به خیاطا درزها رو محکم بدوزید، چون بازارای کوفه مثل پاساژای امروز خیاطا یه جا، ماهی فروشا یه جا. حضرت تک تک اینا رو صبح به صبح تو بازار می آمدن. من اجازه بدید بعضی از توصیه های حضرت علی علیه السلام رو به بازاریا بخونم. قدمو الاستخاره، وقتی میرید سر کار استخاره کنید. این استخاره به معنای استخاره اصطلاحی که ما میگیریم نیست که میگیم با تسبیح قرآن برای ما استخاره کن، نه، این کلمه استخاره تو روایات به معنای طلب خیره. یعنی وقتی میری صبح سر کار بگو خدایا خیر به ما بده، برکت بده، طلب خیر کنید. استخاره به این معناست. تبرکو به سهوله، تو کاسبی سختگیر نباشید، با مردم راه بیایید. وقتربو من المبتائین، به مشتری نزدیک باشید، بد اخلاقی نکنید، هواشو داشته باشید. مشتری میاد، اومده بود گوشت بخره، بنده خدا عیالوارم بود، پول داد یه گوشتی هم گرفت، خانمی بود، به قصاب گفت این کمه. البته قصاب کم نداده بود چون پولش کم بود، گفت کمه، اگه میشه قدری بیشتر بده، من بچه دارم عیالوارم. اونم داشت بد اخلاقی میکرد، میگه برو خانم پولت بیشتر از این نمیشه. امیرالمومنین علیه السلام رسیدن، اومدن پیش قصاب، فرمودن زدها یه خورده بیشتر بهش بده. فان فی الزیادت البرکه، همه چیزم دو تا چهار تا نیست، یه خورده بیشتر بده. الان افرادی هم تو جامعه به ما میگن، من مراجعه دارن میشنوم، میگن ما با این وضعیت گوشت گران گاهی ماه به ما نمیتونیم گوشت بخریم. و بعضی هایی که توان دارن پول بدن به قصاب، بنده دیدم بعضی ها این کارو میکنن، آقا این مای 2 میلیون 5 میلیون من بیشه شما میذارم. همچین آدمایی که میان، نه تکدیگری درست بشه، میشناسی آبرومند عیالوار میاد مثلا 100,000 تومن میده، میگه به من گوش بده. خب 100,000 تومن که گوش نمیشه که، این فوقش 200 گرم 300 گرم اگر بشه گوشت میشه. خب شما از اون پول مثلا به این خانم 1 کیلو گوشت بده. بتوانه افرادی میتونن اینطوری بشناسن، شناسایی کنن. امیرالمومنین تمام ماه رمضان شبها من روایت دیدم، چون ما حضرت علی رو بیشتر با نان در خونه فقرا بردن میشناسیم، ولی من روایت دیدم حضرت شبهای ماه رمضان گوشت درست میکردن، میبردن در خانه مردم میدادن به فقرا. و بعد جالب حدیث دارد که یتعشا باللحم، یعنی شام گوشت میبردن، گوشت پخته در خانه ها، و خودشون هم نمیخوردن. وقتی اونا میل میکردن تموم میشد، شکمشون سیر میشد، حضرت میفرمود خب حالا بشینید من یه منبری هم برای شما برم، یه موعظه ای هم برای شما بکنم. این منبر اثر داره، این موعظه اثر داره. خود آقا بانی بوده، گوشت آورده، اینا خوردن، سیرم شدن، حرفاش هم گوش میدادن. برای شکم گرسنه صحبت نمیکرد. این روایتتون منابع آمده. لذا فرمود وقترب بن المبتائین، به مشتری نزدیک باشید. انصفوا المظلومین، انصاف رعایت کنید با مردمی که مظلومن. ولا تقربوا الربا، ربا نگیرید. و اوفوا الکیل والمیزان، کم فروشی نکنید، کم فروشی نکنید. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، باز مجدد چیز کم دست مردم ندید، زیاد پول بگیرید. اینا توصیه های اقتصادی امیرالمومنین. توصیه دیگر امیرالمومنین که حالا من به دولت مردا عرض میکنم، شاید یک کسی تو خونش یه مسئولی گوش بده انشاءالله. حضرت بارها میفرمودن هوای فقرا رو داشته باشید، به تعبیر امروزیش دهک های پایین جامعه. الله الله فی طبقت سفلا، بر شما باد، بر شما باد، خدا رو، خدا رو در نظر بگیرید در رابطه با طبقه سفلا، یعنی دهکای پایین، مستمندان. من الذین لا حیلت لهم، کسایی که چاره ای نداره، نه زامن داره وام بگیره، نه وام بگیره قسط میتونه بده، نه درآمد فوق العاده ای داره، همینه. خیلی الان با همین یارانه زندگی میکنه یا یه اجاره یه چیز مختصری داره، اینا رو هواشون رو داشته باشید. من المساکین، یکی افراد مسکین، و المحتاجین، افراد نیازمند، و زمینگیر. ما الان افرادی داریم تو جامعه به هر دلیلی آسیبایی دیدن، تصادف کرده، حادثه دیده، تو خونه افتاده، هزینه آمپول داره، هزینه درمان داره. بارها رهبر انقلاب فرمودن یه کاری کنید بیمار غیر از درد مرض و بیماری درد مالی دیگه نکشه. الان بعضی ها تو میگی فلان بیماریو داری، از بیماریش نمیگه آخ، هزینهش میگه آخ. آقا مثلا شما باید شیمی درمانی کنی، باید این تومور رو در بیاری، باید این عملو، این از درد اون مرض آخ نمیگه، از هزینهش میگه آخ. آقا فرمودن یک کاری کنید که این آخ برای بیش از بیماری نباشه. اینا توصیه های امیرالمومنین. امنیت اقتصادی، توصیه امیرالمومنین بود امنیت اقتصادی. بابا بنده خدا کاسب بدونه امشب میخره فردا میتونه بفروشه، نه اینکه فردا دیگه نمیتونه جاش بذاره. همین جنسی که امشب آورده فردا جاش نمیتونه بذاره، چی شده؟ ارزش پول ملی آمده پایین، نمیشه. توصیه های اقتصادی امیرالمومنین رو عمل کنیم. خوندنش که کافی نیست. بنده اول تا آخر نهج البلاغه رو اینجا برای شما میخونم، خوبه، خیلی مفیده، قابل استفاده است، اما توصیه های امیرالمومنین رو عمل کنیم. یکی از توصیه های امیرالمومنین امنیت اقتصادی است. انشاءالله خدای تبارک و تعالی به همه ما توفیق عمل به فرمایشات امیرالمومنین رو عنایت بفرماید. من دیگه بیش از این تصدی فراهم نکنم، یه سلامی عرض کنم و جلسه رو واگذار کنم. السلام علیک یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیعاً. اللهم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج آل محمد. اللهم صلی علی. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر ناصر رفیعی رو شنیدیم درباره توصیه های اقتصادی امیر المؤمنین مولا علی علیه السلام. اللهم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجها. صلی الله علیک یا امیر المومنین حیدر کرار. عزیزان، برنامه بربال سخن تقدیم شما شد که این برنامه امروز ساعت 12:30 تکرار خواهد شد. از شما خواهش میکنم همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
افروختن آمو پروانه شدن شم شدن سوختن آمو پروانه شدن شم شدن سوختن آمو. امروز روزی شاده اهل یقین است، روز فرح از بحر کل مؤمنین روز نزول رحمت جان آفرین.
رسانه دین صدا
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینا یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاکریز، موشک و خمپاره و چنگ و گریز، خاطره ضد کمین و کمین، تشنگی و صفه میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام، امروز هم با برنامه خاطرات ماندگار همراه شما هستیم. دفاع مقدس دانشگاهیه که در اون درس ایثار، شهادت و خدمت تدریس میشه. برنامه خاطرات ماندگار بر اونه که با زنده نگه داشتن خاطرات اون ایام، این دانشگاه رو کماکان فعال نگه داره. با این امید و آرزو برنامه امروز رو همراه با شما آغاز می‌کنم.
آتش انبوه دشمن بر خلیل گلستان شده است و جزو بر هر که از ملت ابراهیم خلیل تبعیت کند. آیا تو در آن معرکه‌ای که سفیر گلوله ها و تیر مستقیم تانک ها نفس می برند، کسی را از خلیل مطهرنیا آرام تر دیده ای؟ من ندیدم، نه رمز شجاعتش در آن کلاه بافتنی نیست، در سینه اوست که وسعت یقین آن را تا بی نهایت گسترده.
در برنامه امروز درباره یکی از اسطوره های هوانیروز، سرلشکر خلبان، شهید احمد کشوری با شما صحبت می کنیم و خاطراتی رو از زبان سرهنگ خلبان، سید تقی آقاسیان و دو تن از همراهان شهید کشوری تقدیمتون می کنیم. جسم من رفته است سربازی، جسم من رفته روح تر باشد، جسم من در خلیج گم شده است، روح من در دل خزر باشد. ناخدا رو سپید من کردی، گرچه داغ شهید دشوار است، تازگی ها قرار شد مادر، با تو یک روز همسفر باشد. ماهی تشنه آب می خواهد، تو از این آب گیر دلگیری، دلت از رودها به دریا رفت، بهترین است در بدر باشد. خبر خانه را نمی گیری، پسرت رفته است دانشگاه، دخترت با حساب من باید چند سالی بزرگتر باشد. به پدر افتخار خواهد کرد، گرچه دلتنگ می شود گاهی، بگذارید بندر آبی گاه گاهی عجیب تر باشد. کاش آن روز آخری مادر آب پاشیده بود پشت سرش، کاش یک هفته دیرتر برود، کاش یک روز بیشتر باشد. هیچ کس از اهالی ساحل دل به دریا نمی زند دیگر، با شما هاست آی آدم ها، شاید این قوم خسته کر باشد.
سبا بازا بگو از دشت پرخون، بگو از فک خونین شهر و مجنون، بگو حال دل خونین دلان را، دفاع حق علیه ظالمان را.
بخش بخش اول خاطرات سرهنگ خلبان، سید تقی آقاسیان، جمعی هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی درباره شهید کشوری.
من سرهنگ خلبان سید تقی آقاسیان، جمعی خلبانان مرکز آموزش شهید وطنپور هوانیروز ایران میباشم. آشنایی ما با شهید کشوری زمانی بود که ما در کرمانشاه انجام وظیفه میکردیم. خاطراتی که ما ازشون تو مناطق داشتیم، یه عملیاتی بود در ایلام و سالاباد و طرفای مهران آبان 59. در این عملیات ما سه فروند دیویس چهارده بودیم و دو فروند کبرا که خلبان یکی از همین کبرا کشوری بودن. مقدمه یه عملیاتی بود که ما باید تجهیزات و مثلا مهمات اینا رو می بردیم، تدارک می کردیم. خب همه چی خیلی مرتب پیش رفت و هیچ مشکلی نداشت. به ترتیب استارت زدیم و تکاف کردیم روی ارتفاعی. حالا این ارتفاع طوری بود که پشتش یه ارتفاع دیگه بود، قشنگ نیروهای عراقی اون پشت بودن و اگه ما با هم اگه می رفتیم دور می زدیم یه مقدار ارتفاع می گرفتیم، اون دشمن کاملا ما رو می دید. یعنی دقیقا تو همون خط لجمن بود و خط مقدم. عملیات به این صورت بود که ما باید می ندیم پایین اون ارتفاع نشستیم، کدام قسمت به صلاح غرب اون منطقی که ما داشتیم پرواز می کردیم و عملیات می خواهر بود بشه دور می زدن که فقط نشون بدن ما کجا باید بریم. نشستیم و هلیکوپترها تکرارن باید میرفتن رو اون منطقه، چیزایی که باید معاملاتی که باید انجام میدن انجام میدن و برمیگشتن میمدن پایین میشه یکی دیگه میدن. خب فروند اول من بودم، رفتیم و انجام دادیم، برگشتیم. فروند دوم هم رفت انجام داد. فروند سوم که اومد بلند شد اونجا رو گم کرد. حالا ما هممون خیلی نگرانش بودیم، نمیدونم حالا چجوری شد که کلا سیستم رادیویی این هلیکوپتر ما کار افتاد. یعنی نه با هیچ رادیویی ما نمیتونیم با این تماس بگیریم، هی میزنیم سر خودمون. خدایا این الان درست داشت میرفت رو این فروند آخر، داشت میرفت رو اون ارتفاعی که مثلا کاملا دشمن اشرافیت داشت رو منطقه. حالا هممون داریم صداش میکنیم شهید کشوری، خیلی نگران بود اینا. اومد دید نه دیگه واقعا نمیتونه هیچ کاری بکنه، اومد درست خودش رو پهلو داد به دشمن. از جلوی هلیکوپتر دیرشده که داشت میرفت به طرف دشمن، این اومد پهلو داد به دشمن و طوری شد که اینو دیش فهمون که تو اشتباه داری میری. بعد یعنی اینم فهمید برگشت، ما دیدیم دیگه از هلیکوپتر شهید کشوری دود بلند شد. همون لحظه من خب احساس کردم که ایشون هدف قرار گرفته، بعد گفتم وای زدنش. بعد دیدم نه، این راکت که شلیک کرده بود دود راکت بود که از هلیکوپترش چی شده بود اینا. بعد کمکم به من گفت نه ناراحت نشو، این راکت زده اینا.
این جبهه اسلام است، این جبهه اسلام است، دل شور دیگر دارن، دل شور دیگر دارن.
این جبهه اسلام است، این جبهه اسلام است، دل شور دیگر دارن، دل شور دیگر دارن.
حقا که بر این محفل، حقا که بر این محفل، الله نظر دارن، الله نظر دارن.
این جبهه اسلام است، این جبهه اسلام است، دل شور دیگر دارن، دل شور دیگر دارن.
همچنان همراه شما هستیم با برنامه خاطرات ماندگار و از اینکه همراه ما هستید صمیمانه سپاسگزاریم. در این بخش شما عزیزان رو دعوت می‌کنم به شنیدن یک داستان کوتاه با عنوان سبزی‌های شفابخش. در اردوگاه موسل یکی از نگهبان‌های بعثی به اسم خمیس به طرز وحشتناکی اسرا را آزار و شکنجه می‌دهد و کتک می‌زند. او هر وقت که در اردوگاه است، اسرا روی آرامش را نمی بینند. اسرا در محوطه ای از اردوگاه کمی سبزی کاشتند. آنها تصمیم می گیرند کمی از این سبزی را به خمیس بدهند تا شاید دلش نرم شود. خمیس با اکراه سبزی ها را می گیرد و با خودش به منزل می برد. از آن روز به بعد اخلاق و رفتار خمیس به کل تغییر می کند. روزهای بعد هم اسرا همین کار را تکرار می کنند و خمیس هم مهربان تر می شود. یک روز اسرا راز مهربانی خمیس را می پرسند و او می گوید من این سبزی ها را برای مادرم بردم. او از من پرسید که این سبزی های به این خوشمزگی و تازگی را از کجا می آوری؟ و من گفتم که اینها را از اسرای ایرانی می گیرم. مادرم گفت به خدا قسم اگر ایرانی ها را بزنی من شیرم را حلالت نمی کنم. من هم به خاطر همین حرف مادرم مهربان شدم. از آن روز علاوه بر این که خمیس از کتک زدن اسرا خودداری می کند، همواره هوای آنها را نیز دارد.
گرچه در ظاهر اسیرم ما چو مرغان رها بودید، گرچه در ظاهر اسیرم ما چو مرغان رها بودید، کی تواند شیر را روباه در بند آورد هیهات. در حقیقت زائران کربلا بودید، در حقیقت زائران کربلا بودید.
بخش دوم خاطرات سرهنگ خلبان، سید تقی آغاسیان از شهید گرانقدر احمد کشوری.
مصاحبت با این شهید آموزش بود برای همه ما، چه در بعد دینی، چه در بعد پروازی، چه در بعد مکتبی. واقعا ایشون میگن که صحبت که میکردیم باش درس بود برای همه. واقعا همین از هر کی از خلبان قدیمی که هستن سوال بفرمایید همین رو میگن. یعنی واقعا ایشون یه الگو بود، خیلی زحمت کشید، این مناطقت داشت، برخوردش بسیار عالی بود با همه، حتی با سرباز سعی میکرد اگر یه موقع اشکالی اشتباهی در حال بوده ارشاد میکرد، همه رو راهنمایی میکرد. خب عبادتش که دیگه زمان زد بود، نماز شبش چند رکعت نمیشد. در فرصتهایی که بیکار بود هر وقت ماهی میدیدیم مثلا تو گوشهی برای خودش نشسته بود قرآن داشت تلاوت میکرد. اینا همه میتونست برای همه، یعنی این مسائلی که ایشون داشت میتونست الگوی خوبی باشه برای بقیه بچه‌ها. خب جنگ فقط جنگ و کشت و کشتار که نبود، که جنگ ما با دشمن یه آموزش مکتبی هم بود برای همه ما. میدیدیم تو مناطق حالا خیلی از شهدا که اسمشون مثلا گمنامه، ولی چه بسا که شاید بسیار زحمت ها کشیدن، خیلی کارا کردن، خیلی چیزا رو ما دیدیم و اونا برای ما یه آموزش مکتبی بود.
ای کبوتر سفید من، ای برادر شهید من، تو برای من پرنده پر، تو برای من ستاره تر، تو برای من ستاره تر.
از یه حادثه شروع شد واسه امتحان نسلت، واسه دل زدن به صخره شدی قهرمان نسلت. با یه غیرت زمینی دور ما دیوار کشیدید، واسه تا خدا رسیدن آخ چه دردایی کشیدید. یکی پاشو جا گذاشته که تو پا نشی تو خوابت، یکی جفت چشاشو داده واسه دیدن نگاهت. یه نفر یه ذره دردش شده درد موج گرفتن، یکیم با رمز الله شده کارش اوج گرفتن، یکی با کفش و پوتینش از یه دنیا دل بریده، یکی تو فضای خردل خودشو اصن ندیده. کسی یاد من نبوده، همه واژه تو بوده، همه خالی از خود من، اسم تو دل و رو بوده.
زندگی پر از ترانه است، مثل شعر عاشقان است، دل سپردم بهارا، مادران انتظار را، تو برای من سپیده ای، سرفراز و قد کشیده ای، سرفراز و قد کشیده ای.
در این بخش همراه میشیم با قسمت پایانی خاطرات سرهنگ خلبان، سید تقی آغاسیان جمعی هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی درباره شهید